با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی برنامه را هم شفیق عیار پیش میبرد. در این 60 دقیقه سقوط دومین شهر به دست طالبان در یک شبانه روز گذشته. پس از زرنج امروز طالبان وارد شهر شبرغان شدند.
نن بیا پر خرابانی بریدونه پیل کردی زین قسمتون تا حرار سندیر دی ولی درازندنی زو کنه.
امروز حمله ها را بار دیگر بالای شهر آغاز کردند و بخشای را تصرف کردند. اما نیروهای تازه نفس منسجم شدند.
چی شد که دو شهر در یک شبانه روز سقوط کرد؟
اینا فکر کردن که اگر ولسوالی را دولت میگیره بنام برازیه چیزی باقی نمیره بنام بیتنید را همی بود که بالای مراکز شهرها حمله خود دوام بده.
نگرانی های نهادها و خبرنگاران پس از آن که رئیس مرکز رسانه های حکومت در کابل ترور شد.
ترورای هدفمند علیه رسانه ها و کارکنان رسانه ای و همکاران رسانه ای دوباره دار آغاز میشه.
کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که طالبان 27 غیر نظامی را در ولسوالی مالستان غزنی کشتند.
بعدم هیچ کاره نبود، ملکی بود دیگه. 10 سال با افتاد و هم شهید شد و پایتان هم بود.
در جهان 7 کشور بزرگ صنعتی ایران را به حمله بر کشتی نفتکش در سواحل عمان متهم کردند. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و آزادی و شنوندگان. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروخ. مقام‌ها تایید می‌کنند که طالبان شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان را تصرف کردند. دست کم 11 غیر نظامی در جریان درگیری‌های دیشب در شهر قندوز جان باختند و دهاتن دیگر زخمی شدند. و اسرائیل حملات هوایی را بر 2 هدف در نوار غزه امروز انجام داد. مشروع خبرها. مقام ها می گویند که طالبان کنترل شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان را در دست گرفتند. یک مقام پلیس این ولایت در گفتگو با رادیو آزادی امروز تایید کرد که شبرغان را طالبان تصرف کردند و به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش گرفته نشود. از سوی دیگر قادر مالیه معاون والی جوزجان هم در گفتگو با خبرگزاری های فرانس پرس و دی پی ای جرمنی تایید کرده که شبرغان سقوط کرده است. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت امروز گفت که مقر ولایت جوزجان، قماندانی امنیه و ریاست امنیت ملی این ولایت در شهر شبرغان به دست این گروه افتادند. یک روز پیش طالبان شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز را تصرف کردند. پس از آغاز خروج کامل نیروهای آمریکا و دیگر اعضای ناتو از افغانستان در اول ماه می امسال، طالبان حملات خود را تشدید بخشیدند. یک مقام صحی ولایت قندوز میگوید که دست کم 11 غیر نظامی در جریان درگیری دیشب در شهر قندوز جان باختند و دهاتن دیگر زخمی شدند. دکتر احسان الله فضلی رئیس صحت‌عامه قندوز امروز شنبه به رادیو سوری گفت که کشته شده ها و زخمیان به شفاخانه حوزوی قندوز انتقال داده شدند. او افزود
صرف زخمیان که دو نفر نظامیان
در میان زخمیان صرف 2 تن از نظامیان موجودند، دیگر همه ملکی ها هستند. در مجموع 38 نفر زخمی و 11 نفر جان باختند.
با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، طالبان دیشب از 4 استقامت بالای شهر قندوز حملات را انجام دادند و درگیری میان جنگجویان این گروه و نیروهای امنیتی تا صبح امروز ادامه داشت. مقام های امنیتی قندوز گفتند که حملات طالبان را عقب زدند. طالبان در این مورد هنوز چیز نگفتند. آمریکا و بریتانیا از شهروندان خود در افغانستان خواستند که این کشور را فوراً ترک کنند. سفارت آمریکا در کابل در یک هشدار امنیتی در توییترش امروز گفت که شهروندان آمریکا در افغانستان با استفاده از پروازهای تجارتی از این کشور بیرون شوند. پیش از این حکومت بریتانیا به تمامی شهروندان این کشور هشدار داد که به دلیل اوضاع روبه و وخامت امنیتی فوراً افغانستان را ترک کنند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، وزارت خارجه بریتانیا دیروز از شهروندان این کشور خواست که از افغانستان بیرون شوند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اسرائیل حملات هوایی را بر دو هدف در نوار غزه امروز شنبه پس از آن انجام داد که تندروان مسلح بالونهای آتشزا را به داخل اسرائیل پرتاب کردند. اردوی اسرائیل گفت که تیاره های جنگی به یک محوطه نظامی حماس و یک محل شلیک راکت حملات را انجام دادند. 4 بالون آتشزا روز گذشته در یک منطقه زراعتی اسرائیل در نزدیک نوار غزه سبب حریق شد. از تلفات در هر دو رویداد هنوز گزارش نشده. بالون‌ها پس از آن پرتاب شدند که اردوی اسرائیل بر لبنان در پاسخ به شلیک راکت‌ها توسط حزب الله آتشباری کرد. حزب الله یک متحد گروه حماس است. اردوی ایالات متحده و کشورهای عضو G7 ایران را به خاطر حمله بر تانکر نفت در هفته گذشته در خلیج عمان مقصر دانستند. فرماندهی مرکزی اردوی ایالات متحده دیروز در خبرنامه گفت که شواهد در مورد حمله تیاره بی‌سرنشین بر تانکر را گردآوری و آزمایش کرده. بر اساس خبرنامه، متخصصان آمریکایی بر بنیاد شواهد به این نتیجه رسیدند که تیاره در ایران ساخته شده. در همین حال کشورهای عضو G7 در اعلامیه مشترک آنچه را حمله غیر قانونی بر تانکر خواندند نکوهش کردند. تهران هرگونه نقش در این حمله را رد کرده. و به سلسله مسابقات تابستانی المپیک، آمریکا در بازی باسکتبال مردان فرانسه را شکست داد و مدال طلا گرفت. آمریکا در بازی امروز فرانسه را با تفاوت 7 نمره از پیش رو برداشت. از سال 2000 به این سو نخستین بار است که فرانسه به مرحله نهایی بازی های باسکتبال المپیک رسیده بود. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 1:57 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. امور فنی را هم شفیق عیار پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. طالبان به شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان رسیدند و در حال حاضر درگیری میان دو جانب در جاده های شهر ادامه دارد. وزارت داخله افغانستان گفته که طالبان صبح امروز حملات را بر شهر شبرغان از سر گرفتند و بخشی از این شهر را تصرف کردند. طالبان ویدیویی را نشر کرده و ادعا میکنند که قماندانی امنیه این ولایت را تصرف کردند. بیشتر در این گزارش.
پس از تصرف شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز، طالبان بخشای از شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان را نیز تحت کنترل درآوردند. منابع حکومتی در محل گفتند که طالبان صبح امروز حمله بر شهر شبرغان را از سر گرفتند و در حال حاضر درگیری در جاده های این شهر ادامه دارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صفحه تویتر خود ویدیویی را پخش کرده که نشان می‌دهد جنگجویان این گروه فرماندهی پلیس جوزجان را تصرف کردند. طالبان همچنین ادعا کردند که کنترل دفتر والی، شاروالی و بخشای دیگر از شهر شبرغان را نیز به دست گرفتند. وزارت داخله افغانستان گفته که نیروهای امنیتی شب گذشته مانع حمله های طالبان بر شهر شبرغان شدند و این گروه به عقب نشینی وادار شد، اما صبح امروز حملات خود را از سر گرفتند. میرویس تانکزی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی تاکید کرد که به زودی این شهر از حضور طالبان پاکسازی خواهد شد.
نن بیا پر خرابانی بریدونه پیل کردی زین قسمتون تا حرار سندیر دیو ولی تا زنده میز
و کنه امروز حمله ها را بار دیگر بالای شهر آغاز کردند و بخشای را تصرف کردند، اما نیروهای تازه نفس منسجم شدند. طالبان تلفات سنگینی را متحمل شدند. در 24 ساعت گذشته بیش از 100 طالب کشته شده اند و جسدهایشان در میدان جنگ مانده است. عملیات به شدت ادامه دارد و مقاومت شدید علیه طالبان وجود دارد. همچنین برای پیشرفت در درگیری و تصفیه این شهر از حضور طالبان نیروها منسجم شدند.
طالبان با پخش اعلامیه مدعی شدند که مراکز ولایت‌های نیمروز و جوزجان را تصرف کردند و به کارمندان دولتی اطمینان دادند که از شهر فرار نکنند و به گونه عادی به کار و زندگی خود ادامه بدهند. اما اجمل عمر شینواری سخنگوی نیروهای امنیتی افغانستان در پیام به رادیو آزادی سقوط شهرهای شبرغان و زرنج به دست طالبان را رد کرد و گفته که در این دو شهر نیروهای امنیتی افغان سخت مقاومت می کنند. در همین حال طالبان شب گذشته به فیض‌آباد و طالقان مرکزهای ولایت‌های بدخشان و تخار نیز حمله کردند. مقام‌های محلی این ولایت‌ها گفتند که حمله طالبان را عقب زده و تلفات سنگینی به این گروه وارد کردند. در این حال فرماندهی قل اردوی 215 میوند با پخش اعلامیه گفته که در یک شبان روز گذشته 276 طالب به شمول 30 عضو شبکه القاعده در ولایت‌های هلمند و نیمروز کشته شدند. در خبرنامه آمده که عبدالخالق مشهور به آکا عابد مولوی والی نامنهاد طالبان برای نیمروز نیز مشمول کشته شدگان است. وزارت دفاع نیز ادعا کرده که در یک شبان روز گذشته در ولایت‌های ننگرهار، لوگر، غزنی، پکتیا، میدان وردک، کندهار، هرات، هلمند، فرا، جوزجان، سمنگان، تخار، بغلان و کاپیسا 385 طالب کشته شدند. طالبان هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. هرات، کندهار، لشکرگاه، فیض‌آباد، طالقان، زرنج و شبرغان شهرهایی هستند که طالبان برای تصرف آن حمله های گسترده را براه انداختند. اما حکومت گفته که این گروه توانایی نگهداری هیچ شهر و محله را ندارد.
سقوط دومین شهر به دست طالبان و بر اساس گزارشات جنگ امروز در چندین منطقه در شهر ادامه یافت و زندانیان هم از سوی طالبان آزاد شدند. با آنکه تا اکنون مقام های محلی در این مورد جزئیات نمی دهند، اما خبرنگار رادیو آزادی گزارش می دهد که تقریبا تمامی ساختمان های دولتی به شمول ولایت و قماندانی امنیه به دست طالبان سقوط کرده است. همین حالا خبرنگار رادیو آزادی را از شمال افغانستان با خود داریم. سلام بر شما. در برنامه ساعت یک صحبت کردیم با شما و حالا چی میگذره در شهر شبرغان و چی خبر تازه است؟
با سلام مجدد همکار عزیز، شهر تاکنون خاموش است. طالبان در تمام ادارات دولتی حاکم شده. اردوی ملی لوای دوم جنگلباغ شبرغان است. بعد از چاشت این روز ترک کرده، طالبان به جایشان جا به جا شدن. ولسوالی خوزیدوکو زادگاه مارشال دوستم هم سقوط کرد. یک مقام پلیس که نخواست نامی از گرفته شده گفت که شبرغان از دست رفت. اما فعلا مارشال دوستم نیروهایش را دوباره به سمت شهر هدایت داده. این نیروها پیش از چاشت امروز به یکم تاق عقب نشینی کرده بودند و شمول خود پسر مارشال دوستم بر فعلا در کمربند عبوری سلطان کوت پیش آمدن و سنگر گرفتند. طالبان هم در مقابل سوپرمارکت هدایت واقع سرک هزار فامیل شهر شبرغان خط دفاع ایجاد کردند. منابع محلی میگویند اگر نیروهای کمکی برسه بر نیروهای دولتی، جنگ شدید دوباره آغاز خواهد شد.
شهر آرام و خاموش هست به این معنا که به صورت مکمل تحت اداره طالبان در آمده، در هیچ منطقه نیروهای امنیتی حضور ندارند؟
بله فعلا روی سرکا در تمام کوچه و پس کوچه ها گفتم که ادارات دولتی طالبان گشت گذار میکنن و حاکم هستن و بیرق سفیدشون هم بلند کردن و مقامات امنیتی که نمیخواهند نامی از اینا برده شود تایید میکنند که شهر شبرغان مکمل به دست طالبان سقوط کرده.
شبرغان مرکز جوزجان، زادگاه مارشال عبدالرشید دوستم، چقدر در شمال افغانستان مهم است و سقوط شهر چی پیامد میتونه داشته باشه؟
بله، شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان سالهای سابق یک شهر صنعتی است. شهر شبرغان شهرهای وصل کننده بندر تجارتی آقینه را به مرکز کابل کشور است و سوی هم تأسیسات مهم نفتی و گازی در این شهر موجود است و یگانه مارشالی که در سطح کشور در مقابل طالبا استادگی کرده می جنگه. صادرات قالین، پوست، تولید نباتات کمیاب زراعتی و از هر لحاظ برای دولت و طالب مهم بوده و طالبان از سی ماه به این سو قصد ورود به این شهر را داشتند که امروز تا حد موفق شدن به این شهر بیاین و تحت کنترل خود بیاورند.
تشکر. باز هم در مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی بیشتر از شما میشنویم. شنونده عزیز، با سقوط شهر شبرغان نیروهای امنیتی از اونجا عقب نشینی کردند. در حال حاضر گروه طالبان تقریبا تمامی ساختمان‌های دولتی به شمول مقام ولایت و قماندان امنیه را در دست داره. نبردهای ادامه دارد. دیروز هم شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز به دست گروه طالبان سقوط کرده بود. اما این اقدام چگونه به اجرا گذاشته شده؟ چرا حالا طالبان بیشتر رخ به سوی شهرها کردند؟ در این مورد سید سمی عباس با عتیق الله امرخیل از آگاهان نظامی گفتگو کرده. آقای امرخیل به این باور است.
این یک تغییر تاکتیک بوده. زمانی که دولت اعلان کرد که ولسوالی های را که طالبان تصرف کردند، ما ان قریب پلان خود را ساختیم و می خواهیم اینا را پس بگیریم و قدرت و قوت زیر هم داریم. اینا فکر کردن که از دست رفتن ولسوالی ها در این وقت زمانی که اینا یک پیشرفت هم داره و دست بالا هم دارن، اگر ولسوالی را دولت میگیره بنام بر از یه چیزی باقی نمیره بنام، بهترین راه همی بود که بالای مراکز شهرها حمله خود دوام بده تا توجه دولت به طرف از ولسوالی ها به طرف شهرها بکشانه. گرچه خودشان خوب اعلان میکنند که ما به خاطر ازی که دولت و امریکایی‌ها همون چیزی را که ما پیشنهاد کرده بودیم و خواهش بودیم قبول نکردن، از این خاطر ما بالای شهرها حمله کردیم. و بر هر صورتش مسئله اساسی سر عزیز که یک تغییر تکتیک است و همچنین یک مسئله هست که در خود تکتیک این مسئله بسیار واضح است که اگر میخواید که موافقت به دست بیارید، پلان اساسی طرف مقابل باید برهم بزنید، یعنی او را مختل بسازید.
ولایت نیمروز بدون کدام دفاع به طالبان تقریبا تسلیم شد. آیا یک عقب نشینی از طرف دولت است و یا که قوای دولت قدرت دفاعی ندارند و یا در عقب از کدام استراتژی نهفته؟
نه موضوع استراتژی است، نه موضوع قدرت است. یک تعداد استخا، یک تعداد ولسوالی ها همین تو بدون جنگ تسلیم شدند، طرفدارای طالبان دموجا بودند. توسط تبلیغ بسیارت اگر شما شنیده باشین اسماعیل خان یک گپ بسیار قاطعی زد، گفت زمانی که ما به عملیات شروع کردیم در داخل شهر یک تعداد ملاهایی که در مسجد بودن اونا به طرفداری طالب از ما خواستند که باید با طالبان تسلیم شو و بیعت بکنه. در زرنج خود والی و کسایی که در موجه بودن با طالبان تعهد کردن، خودشان فرار کردن به طرف ایران و بدون جنگ زرنج برش تسلیم کردن. خب برای پس گرفتن زرنج یک وقت به کار است، یک زمان به کار است. دولت قوتای جهانی هم ندارن که فورا نجبرن و بگن چرا او مربوط به قول اردوی میوند است. قول اردوی میوند هم یک جنرال بسیار قوی در وجه است، البته تودابی خود خواد گرفت، ولی مسئله به اساس یک سازش شده.
خب قدم بعدی چی خواد بود آقای مرخی؟
قدم بعدی خو بخوایی یا نخوایی خو دولت امروز یک تعداد چیز خود دارن، یک قوت خود داره که نیست که بی قوت از بیخی. مثلا بعدی یه طور است که حتما اینا تدابیر خود میگیرن برای گرفتن زرنج. انسان در دید روزا ما شاید خواب بودیم که به کار خواب کرد.
عتیق الله امرخیل از آگاهان نظامی در مورد تحولات اخیر و سقوط دو شهر مهم با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
ساعت حالا 5:18 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پس از ترور دواخان میناپال، رئیس مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان، نگرانی‌ها از افزایش قتل‌های هدفمندانه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای جدی‌تر شده است. مجیب خلوتگر، رئیس نهاد حامی رسانه‌های آزاد افغانستان، نی گفته که وضعیت جاری برای فعالیت رسانه‌ها و کار خبرنگاری بسیار دشوار است. در این حال شمار از خبرنگاران گفتند که با چالش‌های جدی روبرو‌اند و برای آینده‌شان سخت نگرانی دارند. وزارت داخله هم گفته که کار برای امنیت جان خبرنگاران و بررسی موارد تهدید بر آنها به شدت جریان دارد. جزئیاتش در این گزارش.
قتل دواخان مینپال رئیس مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان زنگ خطر را برای خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در افغانستان به صدا درآورده است. سازمان حمایت کننده رسانه‌های آزاد نی گفته که این خطر نباید دست کم گرفته شود. مجیب خلوتگر رئیس این سازمان روز شنبه به رادیو آزادی گفت که درگیری‌های اخیر در شماری از ولایت‌ها فعالیت برخی رسانه‌ها را نیز متوقف کرده است.
یک زنگ خطر نیز به صدا آمد و زنگ خطر است که ترورای هدفمند علیه رسانه ها و کارکنان رسانه ای و همکاران رسانه ای دوباره دار آغاز میشه و از همه مهمتری که طالبان رسماً این مسئولیت پذیرفتند. تا حال در مورد ترور کارمندان رسانه ای چون این مسئله نبوده. تا حال حاضر تعداد زیاد رسانه های ما متوقف شده.
دواخان مینپال رئیس مرکز رسانه‌های حکومت پس از چاشت روز جمعه در جاده دارالامان کشته شد. مسئولیت کشتن آقای مینپال را طالبان بر عهده گرفت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت که دواخان مینپال خبرنگار نبود، بلکه به گفته او مسئول دستگاه تبلیغاتی حکومت بود. در این حال سفارت آمریکا در کابل در توییت نوشته است که در مناطق تحت کنترل طالبان تلاش برای خاموش کردن آزادی بیان و تعطیل کردن رسانه‌ها جریان دارد، چیزی که طالبان آن را رد می‌کنند. در همین حال بریتانیا به تازگی گفته که خبرنگارانی را که با رسانه‌های آن کشور در افغانستان کار کرده اند و زندگیشان با خطر مواجه است به آن کشور انتقال می‌دهد. شماری از خبرنگاران نیز در وضعیت کنونی نگران سرنوشت خود هستند. حسین احمدزی یکی از خبرنگاران افغان به رادیو آزادی گفت که حکومت باید برای تامین امنیت آنها اقدام جدی روی دست گیرد.
خیلی از نگرانی‌های دارم در رابطه با آینده و سرنوشت خودم که بالاخره در افغانستان چی خواهد شد، اوضاع افغانستان چقدر بدتر می‌شود، به خصوص در بخش خبرنگاران که روزمره اینا با قتل‌های هدفمند روبرو میشن، حتی اینا جان و مالشان در اینجا حفظ نیستن، بالاخره چی خواهد شد در رابطه با سرنوشت خبرنگاران افغانستان. ما خیلی از تشویشات با خود داریم.
نگرانی خبرنگاران و نهادهای دفاع از آنها پس از تجدید درگیری در افغانستان و کشته شدن شماری از خبرنگاران و فعالان مدنی مانند الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند و شماری خبرنگاران دیگر در غزنی، کابل، غور و غیره افزایش یافته است. در همین حال میرویس ستانکزی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته که تامین امنیت خبرنگاران، کارکنان رسانه‌ای و فعالان مدنی مهم است و برای بررسی تهدیدها بخش‌های جداگانه کار می‌کنند.
مو په دې برخه کې خبرنگارانو د قضایا او د سیړنې او مدیریت تر تحقیقات
در این زمینه و برای بررسی قضایای خبرنگاران اداره ویژه وجود دارد تا به آن رسیده شود. اگر به زندگی و آدرس خبرنگار تهدید باشد، اداره ویژه مورد بررسی قرار می‌دهد. بنابراین ما در این زمینه کارهای کرده ایم و روی تست
وزارت د صلاحیتونو په محدوده کې دي هغه سم کړی دي.
عبدالله مینپال برادر دواخان مینپال به رادیو آزادی گفت که او 42 سال داشت و باشنده اصلی ولایت زابل بود. از آقای مینپال دو پسر و سه دختر به جای مانده است. پیکر آقای مینپال روز شنبه با حضور دوستان او شماری از مقام‌های دولتی و نمایندگان رسانه‌ها و فعالان مدنی در محوطه شورای ملی در کابل به خاک سپرده شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اینجا رادیو آزادی است. 5:23 دقیقه به وقت افغانستان شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که طالبان 27 غیر نظامی را در ولسوالی مالستان ولایت غزنی کشتند و 10 تن دیگر را هم زخمی کردند. این کمیسیون در گزارش تازه‌اش که امروز نشر کرد گفته است طالبان پس از تصرف مرکز و 4 اطراف ولسوالی مالستان به تلاشی خانه به خانه پرداختند و شماره از غیر نظامیان را به قتل رساندند. طالبان اما کشتار غیر نظامیان در این ولسوالی را رد می کنند. بیشتر در گزارش.
پس از تصرف ولسوالی مالستان ولایت غزنی به دست طالبان در 4 هفته پیش، گزارش هایی از کشته شدن شمار از غیر نظامیان به دست طالبان منتشر شد. برخی از باشندگان این ولسوالی گفتند که طالبان بستگان آنان را کشتند. اسمت الله یکی از باشندگان آنجاست. او برای دیازدی گفت که طالبان پدر 60 ساله اش را که مشغول دهقانی بود کشتند و حدود 250 هزار افغانی اش را هم که حاصل فروش مالش بود نیز بردند.
پدر ما دنم لکفانی جور کده بود، قرار بود که بریم اردم یا هندوستان بریم یا مثلا آلمان بریم. و هم که دست طالبان افتاد و پدر ما هیچ کاره نبود، ملکه بود دیگه. دست طالبان افتاد و هم شهید کده و پیسان هم بود.
رضا باشنده دیگر این ولسوالی میگوید طالبان پس از تصرف این ولسوالی دو برادرش رمضان 31 ساله و اسحاق 29 ساله را کشتند.
برادرای ما هر دوش یک فروش بودن. بعد زمانی که ولسوالی را گرفت ما میخواستیم خود از منطقه دور کنیم که از درس دور باشیم. باز به چکپوینت طالبا خوردیم، هر دوش را گرفت. باز تذکره تلویش تذکره نداشت، تا ما رفتیم تذکرهش را آوردیم و هر دوش را اکبار کده بودنم. بسیار به طور فضیه بار کده بودن. در قلبش زیده بود، در چشمش زیده بود، در پای دیش هم زیده بود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر اخیراً در پی طرح چنین ادعا و همچنین گزارش های رسانه ها اقدام به مستندسازی آنها کرده است. این کمیسیون روز شنبه گزارش خود را در این زمینه پخش کرد. بر اساس این گزارش، طالبان پس از هجوم به ولسوالی مالستان غزنی در نزده سرطان به بازرسی خانه های مردم پرداختند و شماره از غیر نظامیان را کشتند. در گزارش این کمیسیون آمده که طالبان 48 تن را کشتند که از آن جمله هویت 27 تن شناسایی شده که غیر نظامی بودند. یکی از آنان زن بوده است. بر اساس این گزارش، 10 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. به گزارش کمیسیون حقوق بشر، طالبان 21 تن دیگر را هم کشتند که وابسته به نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی بودند. بر اساس این گزارش هنوز روشن نیست که این افراد در جنگ با طالبان کشته شدند و یا پس از اسارت. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات این کمیسیون گفت
یافته های ما از ولسوالی مالستان نشان می‌دهد که جنگجویان طالبان با افراد غیر نظامی مطابق به اصول و قواعد جنگ با تأسف رفتار نکردند، باعث قتل و ایجاد ترس و وحشت در بین مردم شدند و این سبب نگرانی جدی ماست.
یافته های این کمیسیون همچنین نشان می‌دهد که تاکنون 2500 خانواده از مالستان به کابل، ولسوالی جاغوری و ناور آواره شدند. با این حال طالبان کشتار غیر نظامیان در ولسوالی مالستان و ولایت غزنی را رد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در پیام برای دیازادی گفت که آنان هیچ غیر نظامی را به قتل نرسانده و این گزارش نادرست است. پیش از این هم کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته بود که طالبان در ولسوالی سپین بولدک قندهار مردم را به هدف انتقام به قتل رسانیدند، اما طالبان آن را بی‌بنیاد خوانده بود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
پس از وقفه طولانی بر اساس تصمیم وزارت تحصیلات عالی، درس‌های حضوری در پوهنتون‌های 11 ولایت افغانستان از امروز از سر گرفته شد. این تصمیم پس از اعلام روند نزولی در آمار مبتلایان ویروس کرونا از سوی وزارت صحت عامه افغانستان روی دست گرفته شده. جزئیاتش در این گزارش.
مرجان دانشجوی سمستر 8 در یکی از رشته‌های پوهنتون هرات است. او میگوید در 1.5 سال اخیر سایه ویروس کرونا تحصیلاتش را تحت تاثیر قرار داده و روند آموزشش را مختل ساخته است. از 8 جایزا او نیز مانند بیشتر دانشجویان کشور نیمی از یک سمستر را درس خواند. اکنون اما با وجود کم شدن آمار ابتلای ویروس کرونا، سایه جنگ بر روند درسش سایه افکنده و مانع فراگیری درس‌های حضوری شده است.
اعلامیه‌ای که از سوی ریاست دانشگاه برای ما دانشجویان داخل کانال‌ها گذاشته شده، طوری جلوه دادن که گویا وضعیت به خاطر کرونا رخ زده. اما خبرهایی که میشنویم کرونا در هرات فعلا سیر نزولی داشته، یعنی کاهش یافته. کرونا یک بهانه است. من نمی‌فهمم چرا تلاش دارن که وضعیت فعلی هرات از دانشجویان پنهان کنن. ما یک سال خورده به خاطر کرونا هدر دادیم. در حال حاضر نمایم چند روز دیگه که مانده به خاطر امنیت از دست بدیم.
این در حالی است که بر اساس اساس تصمیم وزارت تحصیلات عالی درس حضوری در مؤسسات تحصیلات عالی 11 ولایت از امروز شنبه از سر گرفته شده است. این تصمیم پس از اعلام روند نزولی آمار مبتلایان ویروس کرونا از سوی وزارت صحت عامه روی دست گرفته شده است. میرویس علیزاده معاون سخنگوی وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت:
نظر به هفته گذشته در واقعیت مثبت کرونا یک چیز کاهش دیده میشه. طرحی که از طرف وزارت صحت عامه به همکاری وزارت محترم تحصیلات عالی و وزارت محترم معارف و نهادهای سکتور خصوصی ترتیب کرده، در اوتر هم مسائل واضح ذکر گرده. در ولایت که واقعیت مثبت کاهش پیدا کرده و یا هم در حالت کاهش است، وزارت تحصیلات عالی میتونه که در آنجا بازگشایی نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و دولتی را انجام بدن.
در اعلامیه که این وزارت در این مورد نشر کرده، به بازگشایی مؤسسات تحصیلات عالی در ولایت های کابل، کندوز، نیمروز، دایکندی، بلخ، جوزجان، بازغیست، کندهار، نورستان، سمنگان، پنشر و جوزجان اجازه داده شده است. شمار مبتلایان ویروس کرونا پس از عید فطر در بیشتر ولایت‌های کشور اوج گرفت که سبب تعطیل شدن دانشگاه‌های کشور شد. اکنون وزارت صحت عامه با اعلام سیر نزولی این ویروس گفته پس از اطمینان یافتن از کاهش خطر ابتلا به ویروس کرونا، مراکز آموزش عالی دیگر ولایات نیز بازگشایی خواهد شد.
ساعت دقیقاً 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد رویدادهای ورزشی و برنامه‌های هفتهوار ما. اما حالا ستار فروغ با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقام ها تایید میکنند که طالبان کنترل شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان را در دست گرفتند. یک روز پیش طالبان شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز را تصرف کردند. یک مقام سیهی ولایت قندوز میگوید که دستکم 11 غیر نظامی در جریان درگیری دیشب در شهر قندوز جان باختند و دهاتن دیگر زخمی شدند. آمریکا و بریتانیا از شهروندانشان در افغانستان خواستند که این کشور را فوراً ترک کنند. حکومت بریتانیا به تمامی شهروندان این کشور هشدار داد که به دلیل اوضاع رو به وخامت امنیتی هر چه زودتر از افغانستان بیرون شوند. اسرائیل حملات هوایی را بر دو هدف در نوار غزه امروز شنبه پس از آن انجام داد که تندروان مسلح بالون‌های آتش‌زا را به داخل اسرائیل پرتاب کردند. اردوی ایالات متحده و کشورهای عضو G7 ایران را به خاطر حمله بر تانکر نفت در هفته گذشته در خلیج عمان مقصر دانستند. تهران هرگونه نقش در این حمله را رد کرده. و با سلسله مسابقات تابستانی المپیک، آمریکا در بازی بسکتبال مردان فرانسه را امروز شکست داد و مدال طلا گرفت.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و تازه ترین های روز در صفحه اینترنتی آزادیرادیو.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان برای گرفتن خبرهای تازه از هر گوشه و کنار جهان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید. حالا چند رویداد ورزشی.
آینه روز ورزش.
هشتمین در بازی های انتخابی سنوکر کابل امروز آغاز شد. مجیب قاری‌زاده از دفتر مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که در این رقابت ها 52 ورزشکار از همه باشگاه های شهر کابل اشتراک کردند و تا 4 روز با هم به پیکار می پردازند. آقای قاری‌زاده گفت که فدراسیون سنوکر و بیلیارد این رقابت ها را برای انتخاب 16 بازیکن برتر برای تیم منتخب کابل و گزینش قهرمان و نایب قهرمان این رقابت برای اشتراک در مسابقات آسیایی که در کشور قطر راندوزی می شود برانداخته است. در پایان این رقابت ها برای بازیکنان برتر مدال و تقدیرنامه از سوی رهبری ورزش و این فدراسیون اهدا می شود. ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت پکتیا از پایان یافتن تورنمنت والیبال زیر عنوان بیرق ملی در آن ولایت خبر داده است. محمد داود محظوظ رئیس تربیت بدنی و ورزش ولایت پکتیا امروز بر رادیو آزادی گفت که این تورنمنت از سوی فدراسیون والیبال با هماهنگی ریاست تربیت بدنی و ورزش این ولایت با حضور 10 تیم شهر گردیز برگزار شده بود. وی گفت که این تورنمنت 3 روزه برای ارزگذاری روز ملی بیرق برگزار شد. و در پایان این رقابت ها تیم قاضی آباد برنده تورنمنت شناخته شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش پرتیام میگوید در آینده این تورنمنت به سطح ولسوالی ها نیز برگزار خواهد شد. جیمز اندرس توپ انداز سری تیم ملی کرکت انگلستان در رقابت های تست میان انگلستان و هندوستان 4 بازیکن هندوستان را از میدان بیرون کرده و با این کار رقم ویکت هایش را در این رقابت های تست به 621 رساند. با گزارش خبرگزاری نکس کرکت، جیمز اندرس این 621 ویکت را در 163 بازی گرفته که با این موفقیت در تاریخ بازی های تست کرکت سومین بازیکن شده که بیشترین ویکت را به دست آورده است. پیش از این انیل بازیکن پیشین تیم ملی کرکت هند با گرفتن 619 ویکت در این جایگاه قرار داشت، اما جیمز اندرس این جایگاه را از وای گرفت و انیل در جایگاه چهارم قرار گرفت. با گزارش این خبرگزاری، بیشترین ویکت را در تاریخ بازی‌های تست کرکت مورال تارن بازیکن سریلانکایی گرفته که در 239 مرحله 800 بازیکن را از میدان خارج کرده است.
رویدادهای ورزشی از رادیو آزادی سپاسگزار شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا هم نوبت نشر برنامه‌های هفتوار ماست. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان وسایل جاریه با خود حمل می کنند؟ عواقب این کار جوانان چی خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توان این وسایل را از بازارها جمع آوری کرد؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ضیاءالحق شمس استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در افغانستان بیشتر از چند دهه می شود که جنگ و خشونت جریان دارد و به گفته اکثر این باعث می شود تا جوانان خشن بار بیایند. بعضا جوانان با خود وسایل جاریه حمل می کنند و در هر جا جنگ و جدل می کنند. عربشان سلیم در یکی از پوهنتونهای خصوصی استاد است. او به این باور است که چندین دهه جنگ باعث شده است جوانان امروزی خشن باشند.
متاسفانه نسل امروز با دود و بارود کلان شده و همیشه مشکلات جنگ و نابسامانی ها در کشور عزیز ما وجود داشته و همین علت باعث ازی شده که جوانای ما رو بیارند و همچو وسایل جارحه و همچو وسایلی که نباید یک جوان پیش خود داشته باشه و او را با خود بگردانند. و این عامل دیگهش برمیگرده به خانواده ها. در خانواده ای که زندگی میکنن، خانواده باید در قسمت توجه بکنن، بخصوص اطفال خود را، نوجوانای خود را تشویق بکنن، درس بخونن، انگیزه بتن، مظهر خدمت شوند و اگر خدمت هم نمیکنن ضرر هم بره هم نوان خود نرسانند.
عبدالمنان اشکری زحمدی از خودش قصه میکند که چگونه در راه مکتب نوجوانانی که همسنفی هایش نیست بودند او را با چاقو زدند.
که یک صبح طرف مکتب می رفتم که من با امرایشان سر خوردم و آمدن 3 نفر بودند که مرا 4 چاقو زدند و تلفن مزیه هم گرفتن، پیسه هم گرفتن و رفتن. خب اینجا چند مورد است در باره ازی که اولش یه زمان که امرای هم نشینش می نشینن، مثلا دوست که بر خود انتخاب می کنن، اگر خوب نباشه خواه مخواه خوی خاصیت از او رو به خود میگیره و ایره مثل یک افتخار امرای خود انتقال میتونه. فکر میکنن اگر بوکس پنجه در کنارشان باشه یا موچاقو در یا برچه در بغل پایشان یا در کمرشان باشه، یعنی ما یک شخصیت هستن در بین اون جامعه، در بین اون اجتماع یک شخصی هست که همگی باید از او بترسه.
یکی از دلایل دیگر که باعث می شود جوانان وسایل جاریه با خود بگردانند تربیت خانواده است. حکمت الله رستگار در یکی از ادارات خصوصی کار می کند
و محصل رشته ژورنالیسم نیز می باشد. او می گوید خانواده ها در تربیت فرزندانشان توجه نمی کنند.
در نخست مربوط تربیت فامیلی میشه، مشمول را می دانیم وقتی که پسر بزرگ میشه، یعنی بازیچه های اطفال است، در روزا عید مشمول می بینیم میواز قلم درست اولاد خود بتن برزون تفنگچه می خرند. در نخست هر چیز را که یعنی سرنسان تعمیل شه با مو چیز کار عادت می گیرد. بعض از کارتینیا است یا فلم های است که اونها را بسیار هوشیارتر می سازد. بچه خود از نخست قلم و کتابچه میتن، یعنی 14 ساله برابر اندازه 25 ساله جوان افغانستان بسیار عقلش باز است، میفهمه که چی رقم کنه چی رقم کنه. چرا؟ به خاطر که میخوای مغز زینا را بالاتر بره و هوشیار بسازیشانه. ولی از ماشما در نخست فامیله مسئولیت دهی دارن در مقابل از این که باید در دست بچه خود قلم بدن.
شبنم نعیمی استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی میگوید در بین جوانان به نحو قدرت طلبی و خودنمایی وجود دارد.
اجتماعی که ما زندگی میکنیم در اونجا به نحو قدرت طلبی وجود داره که جوان‌ها از طفولیت و نوجوانی و بالاخره که جوان میشن به خاطر از اینکه قدرت طلبی داشته باشن و زور داشته باشن و قدرت نمایی کنن در اجتماع، اینه میخواستم از اینمی سلاح‌های جاریه استفاده میکنن و هر طرف به خود، خصوصا جوان‌ها در دانشگاه‌ها در مناطقی که زندگی میکنن به خاطر از اینکه مشهور باشن و نامهایی را که باز بهمون نامها یاد میکنن و چند نفر میباشن و دیگرای که از یک فامیل میان که با چیزای چاشنایی ندارن به نحوه او را تحت تاثیر خود قرار دادن و قدرت طلبی کردن، قدرت نمایی کردن، از این سلاح‌ها استفاده میکنن که به نحوه تاثیرگذار در اجتماع کوچک که هستن، حالا دانشگاه هر منطقه‌ای که هست، به خاطر از او و جلب توجه قرار گرفتن میتونه که بهترین دلیل برش باشه.
شبنم نعیمی همچنان افزود اگر جلو این گونه اعمال جوانان گرفتن نشود عواقب ناگوار در پی دارد.
خب امکان داره که یک جوان وقتی که از زینمی سلاح خصوصا از بوکس پنجه و که شاید ضعیفترینش باشه استفاده کنه، با مجرد که در یک درگیری قرار میگیره امکان داره به اون معامله که وارد میکنه فرد مقابل خود را از بین ببره، یک صدمه برش برسانه و منجر بشه و کود در زندان بره. در سن جوانی و نوجوانی کو باید متوجه درس و تعلیم خود باشه ولی او به زندان میره، یا امکان داره که از طریق اینمی سلاح یا اینمی اسلحه جاریه به راههای مختلف با گروههای مخالف با گروه هایی که به بیراه جوان ها را میبرن با اونا مواجه شد. مشکل ترینش همی است که ضربه روحی را هم به خود میرسونه، هم به فامیل و هم به جامعه.
خانواده ها باید از دوران کودکی در تربیت فرزندانشان توجه کنند. شاکر سنگی به این عقیده است. او میگوید باید فرهنگ سازی شود.
باید فرهنگ سازی شود. ابتدا از خانواده باید فهمانده شود که اینی از ابتدا اطفال میبینیم که عید میشه در دستشان تفنگچه است، در دستشان پتاقی است. باید ابتدا از خانواده به اونا فهمانده شود که این چیز درست نیست. وایستا استا به مکتب و به دانشگاه و رسانه ها همه مسئولیت دارن در این قبال که از رارش هم بگوین و نگذارن که اطفالشان از این چیز استفاده بکنن.
دوستانه گرامی، چرا بعضن جوانان وسایل جاری هم مانند باکس پنجه، چاقو و غیره با خود دارند؟ عواقب این کار چیست و چگونه میتوان جوانان را از این گونه اعمال مانع شد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ضیاءالحق شمس استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب بسیاری از جوان ها اگر در شهر هستن یا در قریه هستن، اونا با خود بوکس پنجه، چاقو و از این وسایل جاری هم میگردانن. عواملش چی است؟ چرا اینا این کار میکنن؟ آیا میخواین از خود حفاظت بکنن و یا این که میخواین خود از دیگرها بهتر و قویتر نشان بتن؟
همین که شما گفتین خود قویتر جلوه بدهن، این مهمترین مسئله هست که بیرونتر یا بالاتر از دو تا عامل شناخته شده در عرف ما هست. مهمترین مسئله پذیرش اجتماعی هست. ما من حیث افراد یک جامعه، یکی از ابعاد حیثیت اجتماعی ما پذیرش هست. عوامل بسیاری از جرایم در فضای اجتماعی پذیرش هست. دروغ گفتن اساسا از پذیرش، از عدم پذیرش به وجود میاد. وقتی ما کسی را نپذیریم، او مجبور است خود با ما عیار بکنه، واقعیت تحریف میکنه و چیزی را میگه که با ما عیار باشه تا پذیرفته شود. در محیط ما هم چون الگوهای عمده و مدل های بسیار اساسی به خاطر پذیرش شناخته شدن مدل های قهرمانی از طریق فیزیک است، از طریق بدن است. بنابراین در انواع و سبک های رفتار جوانان یکی از نمونه ها داشتن وسایل خفیفه جرمی است. ممکن است وسایل جدی هم باشه، از تفنگچه و چاقو گرفته تا انواع وسایل دیگه. این در گروه ها و در باند ها و در اجتماع محلی ما را قهرمان نشان میده، ما را قوی نشان میده. از این خاطر وقتی در دهات شما میبینین مثلا خوب میفهمن که فلانی قاتل هست، خوب میفهمن که فلانی فلان جای بدماشی میکنه، ولی کسی از اون ممانعت نمیکنه چون پذیرفته شده است در اونجا و الگوی قهرمانی است. بسیار هم مرید داره، بسیار هم رفیق داره، بسیار هم باند و گروپ دارن. یکی از جوانان که مثلا قهرمان نباشه چندین طریق از تقلید میکنن، مویای خودمون رو میمانن، لباس خودمون رو میپوشن. اگر ما بیم نهادهای بسیار عمده دیگه قسمت کار بکنن که نهادها تاثیرگذارشان بر الگوی پذیرش باشه که ما کسای دیگه رو در جامعه بپذیریم، کسایی که از نظر اخلاقی، کسایی که از نظر شخصیتی بسیار شایسته باشن بپذیریم، به احتمال اینها آهسته آهسته کمتر شون.
خب این وسایل جارحه گفته میشه که در روی سرکا فروخته میشه، آیا این باید از روی سرکا جمع آوری شوه یا ای که خانواده ها در قسمت باید توجه کنند و از جیب فرزندانشان یا همو جوانا و نوجوانا بگیرند تا از این جلوگیری شوه؟
در قدم اول از نظر قانون تمام وسایلی که زندگی انسان ها را تهدید میکنن ممنوع هست، چه انتقالش و چه هم استفادهش. تمام قواهای مربوط به این بخش ها در دولت، تمام ادارات زیر و نهادهای زیر مسئول هستند که تمام وسایلی را که افراد تخصص پرور رشد میتن باید از اون جلوگیری شوه و گرفته شوه، از بازار جمع آوری شوه، از تفنگ و چاقو و تمام وسایل دیگه گرفته تا به جزئی ترین وسایلی که نشانه های الگوی منفی در جامعه هست. در قدم دوم محیط محلی هست. ما در محلی که زندگی میکنیم فکر میکنم که مهمترین قضیه در اینجاست بعد از دولت. در اینجا بسیار چیزهای مهمی هست، حتی کارهایی که ممکن است دولت نتونه. و این هست که محیط ما از نظر مردسالاری و پدرسالاری و از نظر بررسی های محلی یک شکل خاصی به خود داره. جوانا هم قبل از اینکه یک فرد باشن در فضای اجتماعی مربوط به گروه ها و باند ها هستند. من فکر میکنم انتقال این چیزها، استفاده از این چیزها، جرأتش پیدا کردن جرأت انتقال و استفاده از چیزها در باندها به دست میاد. این چیزی هست که ایره در محیط محلی خود ما پیدا میکنیم و ایره ممکن است دولت اصلا یا متوجه نشه یا نفهمه یا نتونه جلوگیری بکنه. این مربوط است به افرادی که در محل حاکم هستند، چی از نظر عرفی بگوین شما خان و ملک و ریشتفید و پدر کلان و پدر، و چی از نظر قانونی بگوین که ولسوال باشه و عامل حوزه باشه. من فکر میکنم تنها در معارف اینا را گاهی وقتا که ما پیش دروازه معارف و پیش دروازه پنتون دیدیم که میگن که شما باید فلان چیز نداشته باشین، در حالی که در همه جای ممنوع است. هیچ کس باید از این چیزا نداشته باشه، در هیچ جای ضرورتش نیست و این اعتماد باید بتیم به همگی که ضرورت به این چیزها نیست، بدون از این قبول میشین. در سطح پایین تر از او به افراد هست. این افراد به نصیحت و به اخلاق و به یاد گرفتن و به توصیه و به پول دادن و اینها بیشتر حل نمیشه مشکلشان. باید یک تکان فیزیکی داشته باشیم با اینها، باید این باندها پاشیده شوند، جدا شوند، باید انواع ساختارهای ذهنی که در اینجا شکل میگیره از یا شکستانده شوند بعدا یا تغییر بکنند.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا معدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
آزادی و شنوندگان،
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه یک بار دیگر توجه شما را به مصاحبه دکتر زلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان جلب می نمایم. دکتر زلمه خلیلزاد، بعد از توافقنامه مشهور دوحه بین امریکا و طالبان، امیدواری ها جهت برقراری صلح و پیشرفت مذاکرات بسیار زیاد بود، ولی برعکس جنگ ها افزایش یافت. سبب از این ایراد در چی میبینین؟
بعد از موافقه امضایش برای یک مدت خشونت کم بود، اما در چند ماه گذشته مثل که شما فرمودین خشونت بسیار زیاد شده و دلیلش ایست که مذاکرات صلح که بعد از امضای موافقتنامه شروع شد پیشرفت لازم نکرده و دو طرف زیادتر توجهشان به حل نظامی شده و سبب از زیاد خشونت که شما با اشاره کردین عدم پیشرفت سیاسی است در مذاکره، وقت دی رسیده که رهبرا به جایی که فکر کنند رای جنگ این موضوع را حل کرده میتانند، مذاکرات جدیتر و سرعت بیشتر و رسیدن به یک موافقه را اولیت بتن. یگانه رای حل مشکل افغانستان و ختم خشونت یک موافقه سیاسی است و غیر یک موافقه سیاسی افغانستان بدبختانه دچار یک جنگ دوامدار دیگه خواهد شد.
در این روزا اسماعیل خان یک بیانیه داشت، میگه امریکا تنها با طالبان باب مذاکره را باز کرد و برای آنها مشروعیت سیاسی داد.
بسیار خوب میشد که اگر طالبان و حکومت افغانستان مستقیم با هم میششتن سالای پیش به یک موافقه سیاسی میرسیدن، اما چون این کار نشد و امریکا هم میخواست باز رسیدن به این نتیجه که افغانستان مشکلش یک حل نظامی نداره و با تغییراتی که در دنیا امریکا به نتیجه رسید که آمده و همچنان تغییر در مشکل تروریسم به این فیصله شد که ماندن قواش در افغانستان به نفع امریکا نیست، همچنان فکر کرد که بر از این که مذاکره بین افغانها شروع شود یک راه حل سیاسی برای مشکل افغانستان به وجود به ضرورت به این بود که یک موافقه با طالبان اول صورت بگیره و اون موافقه صورت گرفت. حال تقریبا 16-17 ماه که دروازه باز شده برای مذاکره بین خود افغانها، حال از این چانس که اون موافقه به وجود آورد، افغانها، رهبرهای افغانها، چی رهبرهای طالب و چی رهبرهای حکومت باید استفاده کنند، کشور اول بگذارند، به جایی که منفعت شخصی یا منفعت حزبی یا گروپی خود اول بگذارند، منفعت افغانستان کشور اول بگذارند و جنگ باید خاتمه بدن، چون جنگ راه حل نیست.
آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان 11 اسد که از اسد 14 اسد هجری شمسی در جلسه فوق‌العاده شورای ملی افغانستان گفت که یا در میز واقعی مذاکره زانو به زانو میشینیم یا در میدان جنگ زانوهایشان را میشکنیم، انتخاب خود را کرده ایم، طالب و عامیانشان انتخاب خود را کنند. آقای غنی افزود که طالبان خونخوارتر از گذشته و به جای قطع روابط با تروریست‌های خارجی این روابط را تقویت میکنه. البته طالبان ادعای رئیس جمهور را رد میکنن، منتها به این الفاظ اگر باشه امیدواری ها به خاطر میز مذاکره خود به خود کم نمیشه. آقای خلیلزاد،
بله کف شما بجاست، فکر میکنم که هر دو طرف باید را بفهمن رای حل نظامی وجود نداره در افغانستان. طالبان یک حقیقت هستن که حکومت اونا را از بین برده نمیتونه و افغانای غیر طالب هم یک حقیقت است به شمول حکومت، که طالبان نمیتونن یک حکومت را به زور به وجود بیارن که اکثر مردم افغانستان قبول کنن و دنیا هم او را قبول کنن و بتون افغانستان از طرف دنیا به رسمیت شناخته شود، کمک به افغانستان شود. پس ضرورت به یک راه حل سیاسی است. امید جز موافقه امریکا و طالبان هم است که به اساس مذاکره یک حکومت جدید اسلامی در افغانستان ساخته میشه و کوشش هر دو طرف باید ای باشه که سر یک فرمول برای تشکیل حکومت نو در افغانستان صورت بگیره، چون طوری که پیشتر هم گفتم ختم جنگ تقاضای مردم است، اینا باید به مردم خود توجه کنن و دومی که راه حل نظامی وجود نداره، باید در راه یک فرمول سیاسی روش موافقه شود. غلطی و اشتباهی بعد از برآمدن قوای شوروی را تکرار نکنن، که او وقت هم بعد از یک موافقت کلان برآمدن قوای شوروی یک ناکامی کلان یک جنگ داخلی جایش گرفت، که او اشتباه را تکرار نکنن. وقت از این را دیده که هرچی زودتر به یک موافقه سیاسی رسیده شود و یک حکومت نو که مورد قبول اکثریت مردم افغانستان باشه ساخته شود.
استاد، در روز آقای ویلسون شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل هم میگه که در توافق امریکا و طالبان چنین مسائلی هستند که طالبان در بسیاری آن متحد بودند، اما مسائل هم هست که به او پابند نیستند. اگر در این توافق قسمی که وعده کردن اگر پابند نباشند چه نتیجه خواهد داشت؟ شما چی تصمیم خواهد گرفتین؟ سیاست امریکا تغییر خواهد کرد؟
امریکا خو میخواهد که طالبها به قدم هایی که موافقه کردن او را عملی بکنن. در این زمان خلای اعتماد وجود داره بین طالبها و امریکا و از او خود ما متوجه از این هستیم که آیا اونها موافقه کردن قدم هایی را که وعده کردن او را عملی میکنن یا نه، و در این زمان قدمای را هم میگیریم و در حال گرفتن هستیم که بتانیم از منافع امنیتی امریکا دفاع بکنیم اگر طالب ها با او قدمایی که وعده کردن او وادار عملی نکنن. اما از نگاه خود افغانستان مسئله حیاتی و مهم ایست که یک موافقه سیاسی صورت بگیره برای حل مشکل افغانستان، چون مشکل افغانستان مثل پیشتر هم گفتم رای حل نظامی نداره. وقت دیر رسیده که اشتباه غلطی های که در گذشته صورت گرفته تکرار نشوه، از اونا پند گرفته شوه، یک صلح با عزت و دوامدار رویش بین طالب ها و دیگر افغان ها به شمول حکومت صورت بگیره.
دکتر زلمی خلیلزاد، یک مسئله دیگه که بسیار در بین مردم هست ایست که میگن در جای غلط با دشمن غلط هم جنگیدن، یا در 20 سال گذشته اصلا باید سر پاکستان فشار می آمد، سر ایران فشار می آمد. در این مفکورش ما تا چی توافق داریم؟
طبعا رول همسایا بسیار مهم است. پاکستان مسئولیت خاصی در این قسمت داره. خدای نخواسته اگر صلح در افغانستان نبیاید و پاکستان رولی را که باید برای آوردن صلح بازی کنن نکنه، مسئولیت متوجه پاکستان هم خواهد شد. ما کوشش زیاد داریم که با سفرهایی که شما حتما در جنیان هستین داشتیم، با مجالسی که داشتیم که یک تفاهم وسیع منطقوی هم درباره افغانستان و تشویق صلح آوردن صلح صورت بگیره. صلح برای در افغانستان برای منطقه هم منافع زیادی داره. روابط از نگاه ترانسپورت و دیگر راه ها بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی باز میشه. افغانستان به ایست یک پل اقتصادی در رو صورت میتونه رول حیاتی بازی بکنه و این هم یک چانس تاریخی است برای کشورهای مثل پاکستان و آسیای مرکزی که در آوردن صلح در افغانستان همکار شوند و این جز کوشش های ما بوده و این ضرور است بر رسیدن به صلح به افغانستان.
توقع شما از پاکستان تا چی حد جدی است؟
اول کاری که همسایه ها باید نکنن ایست که برای ازدیاد جنگ یا دوام جنگ کاری نکنن. در قسمت صلح اول خود مسئولیت خود افغان هاست. حال افغان ها در میز مذاکره در مقابل یک دیگر قرار دارن. مسئولیت متوجه از این هاست که یک دیگر بپذیرن و بعض افغان روی منافع مشترک افغان ها جمع شوند. مثلا طالب و حکومت اردو و ضد داعش هستند که داعش میخواهد جنگ دامن بزنه، صلح نشوه، جنگ مثلا مذهبی را در افغانستان شروع کنه. یک منفعت مشترک دو طرف است. هر دو طرف دیگه منافع کلان مشترک به افغان بوده ندارن. روی اون مسائل بحث تعداد استفاده بکنن و تر یک فرمول سیاسی که جنگ کم میکنه، از بین میبره، آتش بست دائمی، ظلمی که سر مردم افغانستان هر روز میشه و را ختم بدن. این مسئولیت زیادتر متوجه کلانای افغانستان است.
دکتر سیم محترم، طرف مقابل شرط میمانه که آقای اشرف غنی استعفا بده و شما هم گفتین که یک فرمول دیگه باید پیدا شوه. شما معتقد هستین که اگر آقای اشرف غنی استعفا بده وضعیت بهتر خواهد شد به خاطر مذاکرات صلح؟
مسئله حکومت نو در افغانستان یک مسئله حیاتی است که اجندای مذاکرات سیاسی است. این مسئله افراد نیست. این باید روی یک فرمول اول موافقه شوه و این که سر فرمول موافقه شد و تشکیلات باید سر موافقه شد که تشکیلات که فرمول عملی کند چی است و دوم باز یا سوم باز مسئله ادی میشه که سر افراد که کی از کدام طرف چی مسئولیت های را داشته می باشه. رای حل یک فرمول سیاسی با تشکیلات حکومت جدید و با افراد یک پکیج است که باید رویش موافقه صورت.
اگر در افغانستان جنگ زیاد شود، تلفات زیاد شود، میشه که از طرف ملل متحد قوای حافظ صلح کلاهابی ها اگر بیای جای به جای شوند؟
خب اگر اول خب باید یک موافقه صلح صورت بگیره که باز ملل متحد یا کدام تشکیل دیگه اگر تقاضا شد روی دو موافقه کنن که کمک بکنن. چیز حیاتی اول ایست که در یک فرمول سیاسی قرارداد یا موافقتنامه صلح به وجود بیاید و ملل متحد یک رول داره در این قسمت که بتونه برای افغان ها با معلومات و تجربه که از دیگه جایی که در جنگ بودن داشته ما مد افغان ها قرار بگیره و ما طرفدار از او هستیم.
بسیار جد تشکر دکتر زلمی خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان.
سلامت باشین.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خداحافظ و ناصرتان.